أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقداری در اثر تعطیلات ایام فاطمیه ممکن است اون مباحث گذشته در اذهان شریف نباشد. اصاره اون چه که قبل از تعطیلات فاطمیه گذشت این بود که در عرش اقوال ششگانه مطرح بود، البته حصری بر این اقوال اقامه نشده، دلیلی بر حصر اقامه نشده، ولی اون اقوال شمارش شده ششتا بود. برای اینکه این زمان کسی که می فروشی کرد یا زمان ید است یا زمان معافظه انشائی است یا زمان معافظه لبی است یا زمان تعبدی است که مرحوم آخون فرمودن، یا یک قرامت شرعی است که به ذمه معی فروش جعل شده است، یا حق تقریمی است که شارع برای کسی که معی را دریافت کرده است جعل کرده است. در بین این آراء ششگانه قول ششم و رأی ششم تقویت شد. رسیدیم به بحث این که روایات چه میگوید. اشاره شد به این که روایات سه طایفه است. یک طایفه ظاهرش این است که زمان عرش زمان معاوضه است. طایفه دیگر این است که زمان عرش زمان ید است. طائفه ثالث هم اصل زمان را تنبیه می کند و دلالت ندارد برای اینکه منظور این زمان زمان معاوضه است یا زمانیت. ولی خطوط کلی مسئله عرش این است که عرش عبارت از اون غرامتی که در اثر معیب بودن کالا گرفته میشه. چون بین عیب و نقص فرق فراوان است، ما نباید بین عیب و نقص خلط بکنیم. احکام فراوانی در شرع برای نقص هست که ناقص محکوم به اون احکام است، ولی معیب محکوم به اون احکام نیست. بیان ذلک این است که نقص چون مربوط به جزء است، در اصل زمان، در کیفیت زمان تابع کل است. اگر کل زمانش زمان ید بود، جز هم زمان ید دارد، یعنی اون ناقص هم، اون نقص هم زمان ید دارد، و اگر کل زمانش زمان معاوضه بود، اون نقص هم زمان معاوضه دارد. یعنی اگر چون چه کسی یک من گندم از 10 من گندم را تلف کرده است، این جزئی اون 10 من است. این 10 من گندم اگر زمانش زمان ید بود کما در غصب و امثال غصب، این جز هم زمانش زمان ید است. اگر این 10 من گندم مورد معاوضه و معامله قرار گرفت، زمانش زمان معاوضه بود، این 1 من گندم هم زمانش زمان معاوضه است. پس ناقص یعنی اون جز، نقص یعنی کمبود جز، در اصل زمان و در کیفیت زمان تابع کل است. اما عیب این چنین نیست. عیب تابع کل نیست. عیب حساب دیگری دارد. فرق نقص و عیب هم این بود که عیب به فقدان وصف برمیگردد، نقص به فقدان جز. یعنی اگر این 10 من گندم 1 من گندمش کم بشود، این میشه ناقص. ولی اگر این 10 من گندم سالم وصف صحتش از بین برود، میشه معیب. قبلا مثال زده میشد به این که فرش ناقص با فرش معیب فرقش اینه. اگر کسی 10 متر فرش فروخت و این فرش 8 متر بود، این فرش ناقص است. ولی اگر همین 10 متر را داد و زده بود، این فرش معیب است. عیب به فقدان صحت برمیگرده، نقص به فقدان جز. اگر به فقدان جز برگشت، کل زمانش زمان ید یا معاوضه بود، جز هم همان است. ولی اگر به فقدان وصف برگشت، این چنین نیست که در همه خصوصیات این وصف تابع کل باشد. گندم مکیل و موزونند یک، و اگر مورد معاوضه قرار گرفتن زمانش زمان معاوضه است دو، ولی وصف صحت نمیتواند زمانش زمان معاوضه باشد. چرا؟ برای اینکه زمان معاوضه من اشنا است که مقداری از عوض در قبال این وصف صحت است. اگر مقداری از سمن در قمال این وصف صحت باشد، چندین اشکال وارد می شود که سه اشکالش مکرر بازگو شد. اشکال اول این است که اگر وصف صحت مقداری از سمن در مقابل وصف صحت باشد، به طوری که جزئی از سمن در مقابل وصف و جزئی دیگر در مقابل موصوف قرار بگیرد، اولین اثرش انفساخ معامله است. اگر کسی معی فروشی کرد، لازمش این است که معامله نسبت به این وصف منفسخ شده باشد و مقداری از سمن که در مقابل این وصف است باید به صاحبش برگردد. چرا؟ چون سمن که داده شد یک مقدار در مقابل وصف است، یک مقدار در مقابل موصوف. چون وصف مفقود است، اون مقداری از سمن که در مقابل وصف است معامله حاصل نشده. وقتی معامله حاصل نشده باید منفسخ بشود. هذا اولا. وقتی معامله نسبت به این وصف منفسخ شد، کل مبی و کل مورد معامله تحویل مشتری داده نشد. یعنی بعضی از صفقه تحویل مشتری داده شد. چون بعضی از صفقه تحویل مشتری داده شد، مشتری خیال تبعات صفقه دارد. پس اولین اثر آن است که معامله نسبت به اون جزء منفسخ است. وقتی معامله نسبت به جزء منفسخ شد، معامله بدون اون وصف صحت خواهد بود. اون چرا که به مشتری رسیده است موصوف بدون وصف است. قهرن مشتری میتواند بگوید من این بعض را قبول دارم و غرامت میگیرم، یا میتواند بگوید قبول ندارم و اصل معامله را به هم میزنم. خیار تبعای صفقه همینه. یعنی اگر کسی ماهی حلال گوشت و فلسدار و غیر فلسدار را با در یک معامله فروخت، نسبت به غیر فلسدار بنابر اینکه در خصوص اکل باشد و معامله مشکل داشته باشد و منفعت محلل و اغلای دیگه نداشته باشد که بی نسبت به باطل باشد، این مشتری خیار تبعی صفقه دارد. چرا؟ برای اینکه معامله نسبت به اون حرام گوشت منفسخ شد. اولا وقتی معامله نسبت به اون منفسخ شد، اون چه نصیب مشتری می شود احد الجزئین از ثانیه، و مشتری می تواند بگوید من احد الجزئین رو قبول ندارم، خیار تبعی صفقه دارم. اشکال سوم آن است که پس اولین اشکال انفساخ معامله نسبت به اون جزء است، دومین اشکال خیار تبعی صفقه کاملا از اشکال اول جداست. اشکال اول باعث انفساخ است، تا باعث انفساخ نشه خیار تبعی صفقه نمیاد. اگر صفقه تمام آمده دیگه مشتری خیار تبعی صفقه ندارد. پس اشکال اولی است که تبعی صفقه می شود. اشکال دوم این است که خیاری که در اینجاست خیار تبعی صفقه خواهد بود. اشکال سوم این است که وقتی معامله منفسخ شد و خیار تبعی صفقه مطرح شد، اون چرا که بایه باید بپردازد عین ثمن است، برای اینکه عین ثمن رو که مالک نشد. اگر خواست معادل اون را بپردازد باید به رضایت مشتری باشد. اگر مشتری گفت من عین پول خودم رو میخوام، این حق ندارد عوض بکند، چون که عین پول راست مالک نشد. ید بایع نسبت به این مقدار از ثمن دیگه ید مالکی نیست. این شخص یعنی بایع مالک این مقدار از ثمن نشد، عین مال مردم رو به مردم برگرداند. این سه تا اشکال رسمی بر اثر آن است که این وصف صحت را ما به منزله جز قرار دادیم، یعنی عیب را با نقص اشتباه کردیم، وصف را با جز اشتباه کردیم، حکم ناقص را به معیب دادیم، حکم جز را به وصف دادیم. همه این اشکال را همین جهته. درست است که وصف صحت در افزایش و کاهش قیمت دخیل است، اما عامل دخیل بودن غیر از آن است که مقابل ثمن قرار بگیرد. این هرگز مقابل ثمن قرار نمیگیرد به دلیل همین سه اشکال. غرایز و غلای اینطور نیست، فضای شریعت این چنین نیست که بگویند این معامله نسبت به جزء وصف منفسخ است، اولا خیار تبعی صفقه است، ثانیا و بایه باد این یعنی این ثمن را برگرداند، ثالثا هیچ کدام از این احکام سگانه را نه عرف میپذیرد نه شرع امضا کرده است. خب خب البته خب پس بنابراین اگر چنون چه وصف با جزء واقعا فرق دارند، احکام فقهی و حقوقی فراوانی در فضای عرف است که عرف تفکیک می کند، شرع هم تفکیک می کند، بنابراین ما نباید مسئله عرش را به صورت تفاوت اون نقص و ناقص بدونیم. بله ناقص، نقص تابع کل است و کل اگر زمانش زمان معاوضی بود یا زمان ید، نقص هم همینطور است. ولی وصف تابع موصوف نیست، تابع کل نیست. کل زمانش زمان معاوضی است ولی وصف زمان بردار نیست، زمانش در زمان در قبال اون وصف جز نیست. خب رو این جهات وقتی فضای عرف مشخص شد، غرایز مردمی مشخص شد، یک و در بحث های معاملات شارع حرف جدیدی در قالب موارد ندارد، امضا می کند این دو، ما با این دید و با این منظر وقتی وارد حوزه روایات بشویم، وقت معلوم می شود که روایات چی می خواهد بگوید. اگر به یک جا مشکلی برخوردیم، همین قرینه لبی را یا قرینه غریزی را و قرینه عرفی را و قرینه امضایی را می توانیم عامل جمع بین روایات قرار بدهیم. برای اینکه ما با این دید الان وارد حوزه روایات میشیم، با دست پر وارد میشیم، برای اینکه روایات در صدد امضای غرایز عقلا است. یک، ما غرایز عقلا را ارزیابی کردیم، دیدیم به اینکه وصف غیر از جزء است، زمان معاوضه غیر از زمانیت است، این را بررسی کردیم و فهمیدیم هرگز در برابر فقدان وصف مسئله ثمن مطرح نیست، جز مقابل ثمن بودن مطرح نیست، وگرنه معامله منفسخ میشد، اولا خیار تبعوض به صفقه بود، ثانیا و باید عین ثمن برگردد، ثالثا هیچ کدام از این اشکالات سگانه را عرف نمیپذیره، به شارع هم نیاورده. خب با این فضا ما باید وارد مسئله بشیم. قبلا ملاحظه فرمودید مهمترین عامل حل مسائل تحلیل صحیح صورت مسئله است. البته بررسی اقوال مسئله سهم تعیین کننده دارد. پیشینه تاریخی مسئله را ارزیابی کردن سهم مؤثر دارد. اما حرف اول را در مسائل علمی تحلیل صورت مسئله می‌زند که موضوع بحث چیست. در خیلی از موارد می‌بینید که اقوال متعدد است ولی خیلیش خارج از حوزه بحث است. تمام تلاش یک محقق باید این باشد که صورت مسئله چیه. درست است که اقوال پیشینیان سهمی دارد، پیشینه تاریخ سهمی دارد، ولی اگه سهمی دارد، سهمش باید در تحریر صورت مسئله باشد. ممکن است در استدلال نفی اثبات بی اثر نباشد، اما از بررسی آراء گذشتگان می شود فهمید به اینکه محور حرف چیه. این مطلب در مسائل تکوینی عقلی روشنتر است، در مسائل تشریعی و اعتباری به اون روشنی نیست ولی بالاخره یک محقق اولین وظیفه او تحریر صورت مسئله است. ممکن است در تحریر صورت مسئله از پیشینه تاریخی، از اقوال گذشتگان کمک بگیرد، ولی اگر بخواهد صاحب نظر باشد، فتوا بدهد در هر رشته‌ای، چه عقلی چه نقلی، عمدان است که خود مسئله را خوب در یک مدار بسته ارزیابی کند. اگر این صورت مسئله مشخص شد، موضوع مشخص شد، هر یک مسئله مشخص شد، اونگاه اگر متفکر باشد، اهل استدلال باشد، از هر طرف دلیل می جوشد. چرا؟ چون وقتی واقعیت شیء روشن شد، اینکه در عالم تنها نیست، ما هیچ موجود تنها و فرادایی در عالم نداریم، این موجود وقتی معلوم شد که این الف الف است، این لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، حواشی دارد، از هر 18 راه میشه این رو ثابت کرد. اینکه میبینید بعضی ها دستشون پره برای اینکه فهمیدن محل بحث چیه، بعضی دستشون خالیه، گاهی یمین میزن گاهی یسار، برای اینکه موضوع بحث برایشون روشن نشد. خب اگه موضوع بحث روشن شد، مگر این شی تو عالم تنهاست؟ حالا شما فهمیدید به اینکه الف محور بحثه. مگه ما هیچ چیزی تو عالم داریم که به علل قبلی وابسته نباشه، سبب پیدایش معالیل بعدی نباشه، ملازمات همراه نداشته باشه؟ چه هم چیزی تو عالم محاله؟ اگر یه هم چیزی تو عالم محاله، یه محقق فهمید که الف چیست، از چند راه میتواند برهان اقامه کند. و اگر کسی بخواهد اشکال کند، او از هر راه میتواند حمله کند، چون تمام راه ها را دیده و بسته. بنابراین فرق یک محقق نوآور با یک متتبع و مانند آن است که او به دنبال این است که بیند که دیگران چی گفتن، اقوال را جمع‌بندی کند و شاید اصلا تو همین اقوال دفن بشه، معلوم نیست که اینا چی میخوان بگن. اگر چنانچه یک محققی بتواند صورت مسئله را خوب بررسی کند، این از چند راه میتواند برهان قائم کند. خیلی از موارد بینید که بزرگانی تلاش و کوشش کردند به اینکه مقدمه ذکر کنند یا چند مقدمه ذکر کنند، و یک یا چند مقدمه در باره تحریر محل بحث است. این برای اینکه فهمیدن به اینکه اساسی ترین حرف را رسیدن به صورت مسئله می زند. خب حالا که روشن شد محور مسئله ای بس نقص، ما دیگه گرفتار اون شبهات و اشکالات سگانه نخواهیم شد. خب اگه کسی در خیار عیب حرف می زند، این دیگه باید بداند که سمن جز او نیست. این که بینید گاهی بیند مقداری از سمن در برابر اوست، این بین صحت و نقص فرق نداشته، این بین صحیح که عیب صحیح و معیب در مقابل همان، ناقص و کامل در مقابل همان فرق نداشته، این گیر میکنه. خب اگر روشن شد که روایات ما در صدد امضای غرایز و اغلاست، به تعبای در کار نیست، و فضای اغلا هم بین نقص و عیب فرق میگذارند و هرگز آثار نقص را به عیب نمیدن، چون که آثار عیب را هم به نقص نمیدن، اگر روایات سه طائفه شد، اون طائفه ثالثه که حرفی برای گفتن ندارد، برای اینکه معارض کسی نیست. طائفه اولا و ثانیه با هم معارضن و جای جمع دارد و راه نه فرق میکند. فرق بین یک فقیه محقق با یک عامی این است که اون عامی اون چی که در درون خودش هست نمیتواند او رو بیان کند، یک فقیه اون چی که در درون اوست تبیین میکند. فرق دیگه ندارد؟ بله دارد. فرق طبیب به بیمار همینه. بیمار تمام اون چرا که طبیب میگوید در درون خود دارد. علم طبیب چیزی بیش از اون مقداری که بیمار دارد نیست. حقیقت اون شیء را خود بیمار دارد، ولی طبیب تحلیل میکند، بازشکافی میکند، میگوید که فلون حادثه است به دلیل اینکه فلون روده یا فلون معده یا فلون ریه فلون آسیبی میبیند. تمام اون چرا که طبیب به زحمت فهمید 100% رو مریض دارد، متونه تبیین کنه. تمام اون چرا که یک فقیه ارزیابی میکند عرف دارد، برای اینکه او روزانه داره معامله میکند. چون او دارد روزانه معامله میکند به دلیل اینکه نمیگه عین پول منو بده، نمیگه معامله فسخ شده، نمیگه من خیالت و صفقه دارم، اینا رو نمیگه، آثارش بار نمیکنه، تفاوت میخواد، معلوم میشد به اینکه وصف صحت مقابل جزئی از ثمن نیست، در چه گرچه در افزایش و کاهش قیمت دخیل است. بنابراین همه اون چرا که فقیه دارد پیش عرف است، منتها اون نمیتواند غرایز و ارتکازات خودش رو تحلیل و تبیین کند، یه فقیه تحلیل میکنه. مثل که تمام اون چرا که این طبیب بلد است بیش از اون را خود این مریض دارد، منتها نمیتواند اون چرا دارد بیان کند. خب حالا که روشن شد فضای عرف این و غریز غرایز این است که بین صحت و نقص فرق است، بین صحیح و ناقص ناقص و کامل در مقابل همان، در ردیف همان، صحیح و مریب در مقابل همان، بین انفساخ معاملات، خیار تبعی صفقه، استعداد عین یعنی عین ثمن با مسئله عرش فرق است. با این دید اگر کسی خدمت روایات برود، اومد جمع بر کردن روایات آسونه. روایات قبلا خوندیم قبل از تعطیلات فاطمیه که 3 طایفه بود. یک طایفه ظاهرش این است که زمان زمان ید است، قیمت معیار است. طایفه دوم بود که زمان زمان معاوضه است، ثمن معیار است. طایفه ثالثه اصل تضمین را مطرح میکند، نه سخن از قیمت است نه سخن از عوض، بنابراین طایفه ثالثه معارض نیست، این طایفه اولا و طایفه ثانیه معارضند. و راه حل اجمالیش هم اینه، وقتی که سخن از غصب نبود، سخن از علل جد ما اخذت نبود، سخن از من اتلف مال الغیر نبود که تا سخن از زمان ید باشد، بلکه سخن از تعویض بود، معاوضه بود، ثمن و مسمن بود، این حوزه تضمین حوزه عوض و معوض است دیگر. یعنی بایع و مشتری کاری به قیمت واقعی ندارن، گاهی معادل قیمت است، گاهی بیشتر از قیمت است، گاهی کمتر از قیمت است، گاهی او آشناست بخواد رعایت کند کمتر از قیمت میفروشد، قیمت رایج در بازار میفروشد، گاهی هم در اثر اینکه خب پایان شب است، اینم مده استقرار است، کسی هم نیست، تنها او دارد میفروشد، گرانتر میخرد. این برابر تقاضا و عرضه این قیمت ها کم و زیاد میشود. بنابراین ثمن گاهی با قیمت واقعی مطابق است، گاهی مطابق نیست. و چون در زمان معاوضه صاحب مال حق دارد مرتبه‌ای برای ارزش مال قائل بشود، این مال را با این مرتبه در معرض فروش قرار داد، پس او کاری با قیمت ندارد. خریدار هم با همین مرتبه از وضع روبروست، یعنی با ثمن روبروست نه با قیمت، پس کاری با قیمت ندارد. خریدار ثمن بدهکار است، فروشنده مسمن، کاری به قیمت ندارد. چرا قیمت زائم باشن؟ مرحوم شیخ رضوان لری دارد که ظاهر عبارت برخی از قدما زمان قیمت است. بعد می‌فرمایند ما چاره نداریم به اینکه فرمایش قدما رو بر همین معنا حمل کنیم، چون غالباً قیمت عادل مطابق با ثمن است و ثمن موافق با همون قیمت عادل است، فرقی نیست بین این که ما بگوییم اون قیمت ضامن است یا ثمن را ضامن است، غالبا اینه. همین راه حل که میتواند فرمایشات قدما را توجیه کند، میتواند جامع بین طائفتین از روایات باشد، که اگر یک روایتی دارد شما قیمت را ضامنید و در روایت دیگر دارد شما ثمن را ضامنید، برای اینکه غالبا قیمت با ثمن موافق همان، وقت قید قید وارد قالبی است. اگر قید قید وارد قالبی باشد در مقام تهدید نیست، وقتی در مقام تهدید نبود مفهوم ندارد. قیدی مفهوم دارد که در مقام تهدید باشد، اگر تو بیان حد نیست خب چه مفهومی دارد براش؟ اگر قید قید غالبی بود نظیر فی حجورکم بود دیگه مفهوم ندارد. اگر در بیان فقها شما گفتید قیمت را ضامن است به این قید قید غالبی بود برای اینکه قیمت مطابق با ثمن است غالبا، پس این مفهوم ندارد. همین معنا که معیار جمع است میتواند جامعه بین طایفتین از نصوص باشد. اون روایاتی که دارد قیمت را ضامن است حل میشد، برای اینکه چون قیمت غالبا موافق با معادل با ثمن است، در حقیقت با اون روایتی که میگه ثمن را ضامن است فرقی ندارد و یرتفع النزاع. حالا که این راه حل به طور اجمال روشن شد، برخی از روایات رو که قبل از تعطیلات خوندیم اونا دیگه تکرار نشه، بعضی از روایات که نخوندیم مشخص میشه. بعضی از روایات این است، در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 102 روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا، اگر سهل در این روایت آمده، چون احمد بن محمد هم آمده، لذا از این روایت گون از روایت به صحیحه یا معتبره ابن محبوب یاد میکنن، عن ابن محبوب عن ابن سنان از صحیحه ابن سنان یاد میکنن، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قال علی علیه السلام لا ترد التي ليست بحبلا اذا وطئها صاحبها ويوزع عنه من ثمنها بقدر عیب ان كان فيها. ظاهر این حدیث آن است که زمان زمان معاوضه است، ثمن معیار است، از ثمن باید کم کرد منتها به مقدار عیب. این همون تعبیری است که میگن صحیحش رو قیمت میکنن، معیبش رو قیمت میکنن، تفاوت صحیح و معیب رو میسنجن. این این نسبت را، نه این مقدار را، این نسبت را از ثمن کم میکنن. پس بنابراین زمان زمان معاوضه است نه زمان ید، چون اگر زمان ید باشد خب اون تفاوت میگرن دیگر، کاری به نسبت سنجی و استرداد جزئی از ثمن ندارن که. خب روایت دومی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرد، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام، که بحث های سندی این قبلا تو بحث های اصل عیب و این ها مطرح شد، به غالب این ها در سر کثرت روایات، اگر در برخی از این ها هم یه ضعفی باشد در اثر کثرت این ها یک، انجبار عملی اصحاب دو، این قابل اعتماد است سه، گرچه بعضی از این ها به صراحت صحت این ها تصریح شده است. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اشترا جاریتن و تعها ثم وجد فیها عیبن قال تقوم و هی صحیحه و تقوم و به حدا ثم یرد البائع او علی المبتاع فضل ما بین صحت و دا. خب این روایت رو شما بخواید به ظاهر بگیرید، یعنی خود اون تفاوت رو باید بده. خود این تفاوت به تعبیر خیلی از فقها که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیهم است، گاهی خود اون تفاوت میشه مستوعب. یعنی اگه ما یک چیزی کسی خواست سمن رو یک کالای رو ارزان بفروشه، سعی رو قیمت کردن دیدن فرو مبلغ است، معیب رو قیمت کردن دیدن فرو مبلغ است، تفاوتش رو بینش قیمت کردن دیدن که این مثلا 100 درهم است، در حالی که کل معامله رو خریدن به ده، کل کالا رو خریدن به 10 درهم. خب عین تفاوت بین صحیح و معیب اگر داده بشه که میشه مستوعب. پس برابری این باید توضیح بشه که این تفاوت سنجیده میشه و به تعبیر شیخ در استاد رضوان الله این طریق است برای استرداد جزئی از ثمن، چون نظر نهایی ما که قول ششم بود زمان زمان معاوضه است، اما به نحو حق تقریم، یعنی اون طوری که والد عهدهدار هزینه ولد است، نه اون طوری که زوج عهدهدار هزینه زوج است. یه حق تقریم مالی برای مشتری نسبت به بایع مطرح است. خب اگر در این روایت دارد که تفاوت گرفته بشه، یعنی این طریق است برای استرداد جزئی از ثمن، شفاف تر از این که مشابه اون روایت اول است، دارد به این که تعبیر به ثمن شده روایت پنجم این باب است. این روایت پنجم را هم باز مرحوم کلین رضوان الله علیه عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل شده است که اینم معتبر. خب چی نقل کرد؟ وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود که کان علی ابن الحسین علیه السلام لا يرد التي ليست به حبلا اذا وطئها و کان یزع له من ثمنها به قدر عیبها. این روشن می شود که به مقدار عیب، یعنی صحیح قیمت می شود، معیب قیمت می شود، تفاوت صحیح و معیب مشخص می شود، این نسبت، این کسر از کسور تسعه از ثمن کم می شود. پس زمان زمان معاوضه است، نه زمان ید، و راه گرفتن این مطلب مورد زمان سنجش صحیح تفاوت صحیح و معیب است. پس اگر در بعضی از روایات دارد که ما بین صحیح و معیب گرفته می شود، یعنی تشخیص نسبت صحیح و معیب این کس این طریق است برای استرداد جزئی از ثمن. حالا نه عین ثمن، باید از ثمن کم بشه، حالا یا عینش برمیگردونه یا از پول مال دیگه برمیگردونه، اون مطلب دیگه است که اشکال سوم از اشکالات سگانه قبلی دیگه وارد نباشه. بنابراین این طریقت نسبت سنجی برای طریق استرداد اون مال از دست رفته است. حالا اگر روایات دیگری باشد ارزیابی میشه تا برسیم به روایت طایفه سارسه که معلوم میشه این از معارض کسی نیست. الحمدلله.